آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک
رو باید
سلام باشم. سلام آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه سال 94
گفتگوی ما را از زمین تنیس کاخ سعدآباد میشنوید. نمایش سال ثانیه و بازیگران نمایش:
پرستو قربانی،
تینا یونس تبار،
مینا زمان،
سحر سبا.
در ابتدا میخواییم از متن نمایش صحبت بکنیم، متنی که چند بار تغییر کرده، و میخواییم بدونیم که توی این تغییرات آیا پیشنهادات شما دخیل بوده یا به روش سعی و خطا به متن رسیدیم، به متن نهایی که الان اجراش رو داریم میبینیم.
ولی حقیقتش اینه که ما اجرای ما همه چیزش با هم جلو رفته، متنش، صحنه، بازی‌ها، یعنی هیچ چیزی از قبل وجود نداشته باشه، نداشت که چیزی بعدش به وجود بیاد و هیچ چیزی هیچ وقت ارجح‌تر چیز دیگه‌ای نبود. یا متنی بود که روش اتودی می‌زد، اصلا یهو ممکن بود متن ابتدایی فراموش شه و اتفاق جدید از توش زایده شه، یا یه اتودی بودش که بعد از توش متنی زایده شد که اصلا ممکن بود بعد همون اتود ابتدایی از بین بره، یا نه اصلا یوهایی یه متنی داشتیم که یه اتودی روش زدیم و تا آخر همون اتفاق افتاد. یعنی هیچ چیزی هیچ وقت قطعی نبوده، همش در حال شاید گفت سعی و خطا یا هر چیز دیگه بودیم که ببینیم چی بهتره و چطوری میتونیم اونا کنار هم دیگه بذاریم.
دوستان تیوالی منم سلام عرض میکنم. لازمه یه توضیح اضافه کنم که سوالا از اونجا که مشترک هستش بین بازیگرای نمایش که خودشون رو معرفی کردن، اگه هر کدوم از دوستان توضیحات تکمیلی در حین حالا پاسخگوی بازیگرای دیگر داشتن اضافه کنم به جوابها. سوالمون رو خب از خانم زمان میپرسیم، چون سوال اولمون رو خانم سبا پاسخ دادن. از خانم سبا حالا این چرخش ادامه دارد. نمایش و تمریناتش یک سال و نیم به طول کشید. در واقع از روند تمرینات برامون بگید، اینکه تمرینات مؤثر بوده که رسیده به اون جشنواره زوریخ، از این برامون بگید.
در واقع آقای پورازری ابتدا گفتن که من میخوام یه کاری رو شروع کنم که 10 تا خانم توش بازی میکنن و مثلا به ما گفتن که من 3 ماه دیگه باید این کار آماده بشه و ما حتی نمیدونستیم اولش که قراره که توی فستیوال زوریخ اجرا بریم، و خودشون هم گفتن که من فقط میدونم که 10 تا خانم هستن.
درسته.
و هیچ چیزی وجود نداره و خودتونین و خودتون، و اگه شما کاری نکنین منم هیچ کاری نمیکنم. بعد ما دور هم جمع شدیم و بعد از چند وقت به یه تم کلی رسیدیم که در واقع فراموش کردن بود، اون تم کلی که میخواستیم حالا پیرامونش کار کنیم. حالا اینکه چقدر از اون فراموش کردن اصلا وجود داره یا وجود نداره رو بماند، حالا آدم هایی که میان میبینن میتونن بیشتر راجع بهش صحبت کنن. ولی اینجوری شد که یعنی استارت تمرین ها خورد و هر کسی به هر حال، یعنی خیلی از خودمون شروع کردیم و آقای پورازری هی اینو ادیت کرد و در واقع همه چیز، تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که همه چیز با هم پیش رفته. یعنی هیچ چیزی ابتدا به ساکن وجود نداشته، یا هر چی ایده‌ای که وارد شده هی تغییر کرده یا بهتر شده، یا اصلا کلن یه ایده‌ای وارد شده و بر اساس اون یه سری ایده های دیگه وارد شده که اصلا ایده اولیه شاید اصلا گم شده توش، و همش اینجوری پیش رفته. و خوبیش به این بوده که هیچکی اینجا اصراری رو هیچ چیزی نداشته، فکر میکنم. یعنی اگه کسی اصرار به یک چیزی میداشت، یعنی مثلا اصرار داشت که همون ایده اولی شاید وجود داشته باشه، حالا هر کسی، نویسنده، بازیگر یا کارگردان، شاید اصلا هیچ چیزی پیش نمیرفت. ولی خوبیش به این بوده که همه هی یه چیزی آوردن و ازش گذشتن، یعنی هی ما ایده هامونو آوردیم و فراموششون کردیم، دوباره آوردیم دوباره فراموششون کردیم.
پس آقای پورآذری دست بازیگر رو نبسته بوده؟
اصلا به هیچ عنوان.
خانم یونس تبار، نظر شما در مورد تمرین نمایشی که از هیچ شروع می شود چیست؟
فکر میکنم که یکی از سخت‌ترین شکلایی که میشه تئاتر کار کرد همین شکل باشه. و اینکه فکر میکنم وقتی یه کاری خیلی سخت میشه کاملا به سر آماده است برای اینکه آدم یا بره به سمت اینکه خیلی اشتباه ها رخ بده یا بره به این سمت که یه کاری از توش در بیاد که برای تک تک اعضای گروه یه تجربه عجیب غریب باشه. فکر میکنم که توی این پروسه که ما ناچار، یعنی در واقع از سر فکر میکنم که سعادتمون بود که توی همچین شرایطی قرار گرفتیم که باید از هیچ یک چیزهایی رو میساختیم، فکر میکنم توی این پروسه همه ماها یک چیزهای علاوه بر این که بازیگر هستیم و باید یه چیزهایی برای نقشمون پیدا بکنیم، باید همراه با نویسنده پیش بریم و یه چیزهایی به دست بیاریم، فکر میکنم خود ما به عنوان تینا، مینا، سحر، پرستو، فکر میکنم ماها هم داشتیم یک چیزهایی برای زندگیمون هم به دست میآوردیم. مخصوصا اینکه یک سال و نیم دو سال تقریبا حالا یه ماهایی نبودیم یه ماهایی بودیم، یک سال و نیم دو سال ما داشتیم همینطور با این مسئله کلنجار میرفتیم، بالا پایین میکردیم تا اینکه بتونیم به یه چیزی برسیم که اون نتیجه، اون چیزی که هممون احساس رضایت میکنیم. دقیقا.
ممنونم.
خواهش.
خب به این رسیم که این نمایش پیش از اجرا توی صدآباد سه اجرای دیگه در جشنواره زوریخ داشته که تغییرات توی محل اجرا از کارخونه گرفته تا زمین تنیس تا سوله، خب ایجاد تغییراتی کرده توی این اجرا. میخوام ببینم از زوریخ تا تهران با توجه به این انعطاف پذیری که این نمایش و اجراش داره چه تغییرات دیگه‌ای رو ما میتونیم ببینیم یا شاهد باشیم، حالا اگر کسی احیانا هر دو اجرا رو دیده باشه.
خانم پرستو قربانی.
بله. خب نمایشی که ما توی زوریخ اجرا کردیم خیلی متفاوته، حداقل برای من، تا چیزی که الان داریم اجرا میکنیم و خب خیلی هم طبیعیه به خاطر اینکه اونجا یه جایی بود مثل سوله، در واقع یه کارخونه‌ای بود که تبدیل به سالن تئاتر شده بود و اینجا یه فضای باز یه خورده وهم‌آلودی داره که کلن این توی جو همه ماها تأثیر گذاشته و من فکر میکنم اصلا خود من جز آدم‌هایی بودم که همش دلم میخواست که ما توی سوله اجرا بریم چون اون فضا رو خیلی دوست داشتم و شخصیت هایی که هر کدوم از ماها ساخته بودیم برای خودمون همش فکر کردم توی اون فضاست که جواب میده، ولی الان هر چقدر که میگذره میبینم چقدر این فضا میتونه به ما کمک کنه، یعنی این تغییرها حداقل چقدر به خود من کمک کرده و حس میکنم به بچه ها و فکر میکنم یک فضای حتی بهتری ساخته شده نسبت به اجرایی که ما توی سوئیس داشتیم و تغییر خوبه همیشه.
خانم سبا، سالسانی یک نمایشنامه مدون نداشته و خب این چیزی هم که ما الان به عنوان تماشاگر شاهد بودیم از قواعد عرفی نمایشی پیروی نمی‌کرده، رابطه معلولی نداشته، داستان خیلی واضح و روتینی نداشته، یک برشی بوده، حالا نه بدون گذشته و نه بدون آینده. این برای شما به عنوان یک بازیگر چقدر چالش انگیز بوده؟
حقیقتش این که خیلی در ابتدا برای من هیجان انگیزه به خاطر اینکه فکر میکنم که ما از ابتدا جایی شروع کردیم که چیزی دست و پای ما رو نگرفت. من با هر حسی با هر حالی میتونستم اتود بزنم و هیچ چارچوبی که به عنوان یک متن باشه، یک درام باشه، دست و پای منو نمیگرفت. چیزی که داشت از به خلق میکرد در آن واحد من بودم توی صحنه، من بودم توی اتود و من بودم که خلق میکردم و نویسنده بود که شیره کاری که من میکردم و به صورت ادبی در به کلام در میآورد. این بسیار هیجان انگیزه که تو از درونت بیرون میریزه. یعنی اگه این اجرا به این حاله درون بچه های ماست که به نمایش کشیده شده، به کلام آورده شده، یعنی هیچ چیزی هیچ وقت هیچ کس به تو نگفت، نه متنی، نه هیچ چیزی به تو هیچ چیزی رو تحمیل نکرد، و وقتی که تو مواجه میشی تو این اجرا انگار با خودت، انگار که یوها میفهمی که تو این شکلی بودی، این تو اینا رو آوردی، یعنی که قبل از تو چیزی وجود نداشته، تو اینو به وجود آوردی، و انگار که این اجرای آینه میگیره جلوی خودت. و من فکر میکنم ما 10 تا دختری میتونیم مدلای مختلف از زندگی آدم هست، و فکر میکنم خیلی کسی دیگه هم که ببینن حتما میتونن یک جایی با هر کدوم از ماها یا هر لحظه خودشو پیدا کنه، یک جایی بتونه خودشو پیدا کنه،
همزاد
با من همزاد پنداری کنه. این بر من هیجان انگیز بود که فکر میکنم که ما متن مدون یا درامی نداشتیم توی کار. ما بیشتر در سعیمون این بود که یک فضا، یک حال رو بیشتر بگم به وجود بیاریم، که فکر میکنم موفق میشیم.
خانم زمان، نمایشنامه که ازش هیچ گونه اطلاعی ندارید، نه سابقه شو میدونید، با بداهه سازی های خودتون شکل گرفته، شما نظرتون چیه به عنوان یک بازیگر؟
واقعیتش اینه که یعنی هم هیجان انگیزه هم ترسناکه. اینکه چقدر آخه یک آدم میتونه خلق کنه، یا اینکه چقدر تو میتونی بزرگ باشی یا چقدر میتونی کوچیک باشی، یعنی همه این چیزاست که هی آدم باید با خودش کلنجار بره، هی فکر کنه. اینکه فقط منم اینجا، فقط منم که هستم، و این خیلی هم میتونه هیجان انگیز باشه هم ترسناک. هیجان انگیز از این بابت که خب من چقدر میتونم پیش برم، یعنی چقدر میتونم خلق کنم، و ترسناک از این که نکنه نتونم. ولی واقعا برای خود من واقعا تجربه‌ای بوده که احساس کردم یه گام رو به جلو بوده. حالا اصلا کاری به توی زندگی شخصیم دارم میگم، شاید همین که سهر میگه ما با خودمون اینجا مواجه شدیم، واقعا باید یه روز یه جای آدم با خودشون مواجه بشن که ببینن چی بودن، چی شدن، چی کار کردن.
دوستان عزیز، این صداهایی که میشنوید از اونجایی میادش که ما در یک فضای تقریبا باز هستیم، و طبیعی که هر صدایی غیر از این آبا رو هم به گوشتون میرسونه.
خب دوستان، هر کدوم از شما که تمایل دارید در این مورد صحبت کنید، فکر کنم البته همتون یه جوابی در این زمینه داشته باشید. میرسیم، میخواییم راجع به نمادها صحبت بکنیم، و با توجه به این که این نمایش از هیچ شروع شد، همونطور که همه اشاره کردن، تا حد زیادی دستتون باز بود، چه در حرکات چه در دیالوگ ها. البته در مورد صحنه و وسایل استفاده شده در صحنه اطلاعی ندارم، دوستانم که توضیح بدید در این زمینه هم دستتون باز بوده که انتخاب بکنید یا تغییر ایجاد بدید یا خیر. اما به طور کلی میخوام ببینم که با توجه به این که این نمادها، این حرکات، وسایل و دیالوگ های نمادین خیلی روانشناسانه بود، میخواستم بدونم آیا خودتون از پیش مطالعه روانشناسی داشتید و این انتخاب آگاهانه بوده یا کاملا ناآگاهانه این اتفاق افتاده؟
این که من یه چیزی راجع به این ابزار صحنه و یه چیزی هم راجع به این که ما قبلا توی سوئیس این کار اجرا کردیم بگم، این که با توجه به محیطی که ما داریم توش اجرا میکنیم، حالا اونجا یه فضای بسته بود و یک سوله‌ای بود که خب کفش پارکت بود، ولی اینجا زمین تنیس کفش خاکه، و مسلماً اتفاقی که ما اونجا داشتیم و نمیتونستیم اینجا داشته باشیم، و با توجه به اینکه شرایط مکان اجرامون داشت عوض میشد، اتفاقات توی صحنمون هم باید عوض میشد، و به تبعمون ابزار صحنمون هم عوض میشد. یعنی این چیزیه که بهش فکر شده بود، منتها برای اون اجرا با توجه به مختصات خودمون اجرا، برای این اجرا با توجه به مختصات این اجرا.
البته من یه چیزی اضافه کنم، من یادم اولین روزایی که ما تمرین می‌کردیم تو گالری، یه سری سطل اونجا بود که ما خیلی ناخودآگاه یعنی دیدیم که فقط اینا هست و فقط میتونیم با اینا توت بزنیم. یا مثلا من یادم تینا روز اولی که اومد سر تمرین همه جای پلاتو رو تمیز کرد. اینا همش از یا مثلا من خیلی هی با توجه به شرایطی که داشتم هی دستمون یا مینا درگیری یا هایی که با لباس ها. یعنی اینا همش فکر میکنم از ناخودآگاه ما اومد، ولی بعدها ما ساعتها راجع به خودمون حرف میزدیم، راجع به زندگی هامون حرف میزدیم، راجع به اون چیزهایی که برامون گذشته حرف میزدیم و بعد مثلا من میرفتم کتاب میخوندم که مثلا پیدا کنم که چه اتفاقی افتاده که مثلا اگر میخوام اتود بزنم دارم میرم سمت تمیز کردن، چه اتفاقی توی ناخودآگاه من افتاده، یا مثلا مینا میره سمت لباساش. یعنی من فکر میکنم ابتدا به ساکن همه چیز از ناخودآگاهمون اومد و شرایطی که توش بودیم، ولی بعدش ما هممون خیلی کتاب خوندیم، خیلی صحبت کردیم، خیلی تحلیل میکردیم.
ما حتی کتاب توی جلسه تمرینمون یه تایمایی کتاب میآوردیم و همه اون کتاب رو میخوندیم، یعنی که بچه ها عکس میآوردن. یعنی بعد از یه تایمی که یه سری اتودا رو زده بودیم و به یه جایی رسیده بودیم که هنوز باز تهش معلوم نبود، ما بچه ها کتاب می آوردن، ما همگی با هم با حضور خدا آقای پورازری یه کتاب رو از اول تا آخر می خوندیم، راجع به کتاب صحبت می کردیم، تصویر می آوردیم با هم دیگه، تصویر از هر جایی، از هر نقاشی، از هر تصویر مستندی که وجود داشت، ما هی فیلم می آوردیم، هی فیلم به هم نشون می دادیم و یه جایی مثلا شاید شوکه می شدیم که وای مثلا من از این فیلم رو ندیده بودیم هیچ کدومون، ولی مثلا چقدر یه جایی انگار شبیه شد، مثلا یاد دیدیم که بعد میبینیم که خب مثلا اونجا اینجوری بوده، اینجا اینجوری بوده، هی واسه خودمون تحلیلش کردیم، هی تحلیلش کردیم که خب چرا الان این، چرا اوکی این الان زایده شده، ولی خب حالا مثلا چطوری میشه.
خانم تبار، حالا شما چون کم حرفتر ما هستین صداقه، این اتفاقاتی که خانم سبا گفتن در راستای همسانسازی ده بازیگر بوده؟ یعنی که یک کتابی رو به صورت دست جمعی می‌خوندین، می‌خواستین به یک ایده مشترک برسین، یعنی ده بازیگر در قالب یک بازیگر فرو بره. البته ما این قسمت نمادهامون سر جاش هستش، ولی چون اشاره کردم
خواهم نمادهام اتفاقا می‌خواستم یه چیزی بگم، ولی در ضمن همسان سازی بیشتر فکر می‌کنم که وقتی که مثلا همه ما یک عکسی رو نگاه می‌کنیم و خب آدم‌های عادی اینطوری هم که مثلا توی تاکسی عکسی رو به همه مثلا 5 نفر که تو تاکسی هم نشون بدین، هر 5 نفر با ذهنیت‌های مختلف از زندگی که دارن یه تجربه از تماشای اون عکس به دست میارن. من فکر میکنم ما توی این روند تمرین رو داشتیم به این سعی کردیم برسیم که از تماشای این عکس ما 10 تا به یک تجربه مشترک برسیم کم کم و یک چیزی رو دریافت بکنیم تا بتونیم یک چیز رو به تماشاگر منتقل بکنیم. در طول اون نمادها میخواستم بگم که ببینید وقتی تماشاگر داره یک چیزهایی رو تو صحنه میبینه و مثلا با خودش میگه که این میتونه نماد از این باشه، این تجربه متفاوتی اگر مثلا 150 تا تماشاگر وجود داره به اندازه 150 نفر تجربه متفاوت وجود داره اون لحظه در برداشت از نمادها. ولی فکر میکنم که اگر بازیگر روی صحنه کاملا آگاه باشه به اینکه من الان دارم چی رو منتقل میکنم یه مقداری باخته. یعنی فکر نمیکنم که بازیگر باید بدونه که مثلا من از این پاشیدن آب توی سطل تو صورت بازیگر مقابلم چی رو میخوام منتقل، نه اصلا بنا نیست که به این فکر بکنه و اون نماد توی ذهنش بزرگ باشه، اون کاره رو داره انجام میده.
درسته، دقیقاً بناست که هر تماشاگری به اندازه خودش، به اندازه سهم خودش یه برداشتی رو داشته باشه. حالا ما میخوایم برداشت شما یا تفسیر شما رو توی بعضی از موارد یا در مورد بعضی از صحنه‌ها و نمادها بشناسیم و بدونیم. مثلا چند تایی که حالا بولد هستن یا به نظر خیلی مهم میان، به چشم میان، مثلا صحنه شروع یه نمایش خیلی به چشم میاد. ما شاید از منظر من به عنوان تماشاگر اون صحنه‌ای که شبیه کتواک بود یه نمادی از مدرنیته، دنیای جدید و جوامع سرمایه‌داری بود، اما متحد و شکل بودن و شواهد کارگری که این داشت یه نمادی یا یه القایی از تفکرات کمونیستی یا سوسیالیستی بود. میخوام ببینم این تلفیق این دو تناقض برای شروع اجرا آگاهانه بوده، با نقشه قبلی بوده، طی این جلسات و این بحث ها حساب شده بوده، یا اینکه نه این فقط یه چیزی بوده که شاید خیلی حساب شده نبوده و فکر و نقشه مشخصی برای القاء مفهوم مشخصی نداشته.
والا حقیقتش اینه که راجع به صحنه اول، قضیه اینه که ما میخواستیم که یک مراسم، یک آیین داشته باشیم برای شروع و میدونستیم که بعد از اون کتباکی که داریم میگین درسته، دقیقا یک سری انسان، یک سری خانوم دارن آماده میشن خیلی جدی که برن یک کاری رو انجام بدن و شروع میکنن به یک کاری رو انجام دادن که کاره در نهایت احساس، یعنی یه بیهودگی توی دل خودش داره، یعنی آدم ها هی میرن هی میان، یه زجر عجیبی رو دارن همراه میکشن که بعد تو فکر میکنی که خب چرا؟ برای چی؟ این حالتش اینه که شاید بخواد تنه بزنه به جامعه مدرنیته، نمیدونم واقعا، یعنی من حتما میتونه داشته باشه، ولی راجع به این که شاید مثلا نگاهی داشته باشه به جوامع کمونیستی، ولی من همچین من اصلا راجع به این قضیه صحبتی حقیقتش نکردیم، ولی که آقای احسایی الان یه صحبت جالبی کردن که گفتن که من وقتی منم کار دیدم احساس کردم که خب همتون رو باید جدا کنم از هم دیگه، هر کدومتون خب یه داستان داره، من توی کردم نه همتون یک نفرین که نخواهید حرفای مختلف بزنید، من توی کردم گفت نه در نهایت رسیدم که شما هر کدومتون یک انسانین که باعث مجبور شدین که
تو یک وضعیت قرار بگیم.
من فکر میکنم خیلی حرف عجیبی بود و خیلی فکر میکنم واضح میکنه بحثی که شما الان پیش کشیدین.
دوستان دیگه توضیح تکمیل در این راستا ندارند؟
نه، همین چیزایی که سحر گفت، یعنی ما واقعیتش اینه که هیچ وقت نیومدیم صحبت کنیم که این صحنه حالا میخواد بره سمت جوامع، یعنی یک نشانی از جوامع سوسیالیستی باشه یا کمونیستی باشه و اینا، ولی چیزی که همیشه راجبش صحبت کردیم اینه که این صحنه در واقع یک دور باطله، حداقل یک دور باطلی که همه ما آدما میتونیم شاید توی یک بخشی از زندگیمون داشته باشیم. مثلا شما اگر دقت کنین قلتک‌ها یک مسیر رو میرن میان. در واقع میخواستیم نشون بدیم این بیهودگی و عبث بودن تلاشی که این آدم‌ها دارن میکنن.
من حتی به عنوان مثال میتونم اون دور باطل و صحنه های تناب زدن بازیگران باشه.
آره،
مثال
یعنی این مفهوم میتونه
که خودش نماد گذشت یک سال بود برای من که به ثانیه اتفاق افتاد. خانم زمان، ما در این نمایش نمیتونیم بگیم شخصیت داریم و نمیتونیم بگیم تیپ داریم، حالا میتونیم بگیم کاراکتر از روی خود بازیگران شکل گرفتند. تماشاگر باید چه شناختی داشته باشه؟ همه تماشاگران قطعا به اندازه یافته های آقای احسایی نمیتونن برداشت کنند. این رو سپردیم به تماشاگر، یا خودتونم باید سهم داشته باشین در این موضوع.
هر کدوم از کاراکترها به هر حال یه رنگی دارن، یعنی اینجوری نیست که بگیم هر ده تا این بازیگر شبیه همن، و حتی تو چیزهایی که حالا درست کم میگن، ولی تو همون چیزهایی که دارم میگه دارم به یک چیزایی اشاره میکنن که هر کدوم با اون یکی متفاوته. ولی من فکر میکنم تماشاگر این کار شاید یه جایی بتونه خودشو پیدا کنه، یعنی شاید فقط در مواجهه با پرستو خودشو پیدا کنه و شاید مثلا اون پارت براش قابل فهم تر باشه. و فکر میکنم اصلا حالا لزومی نداره که تماشاگر بیاد و 10 تا کاراکتر رو کامل بفهمه، چون واقعا قصه اینجا وجود نداره به اون شکل همیشه کلاسیکش که مثلا یک شروعی، یک پایانی، حالا یه اتفاقی براش میفته،
کنش و واکنش رو،
بله اینجوری نیست. ولی من فکر میکنم تماشاگری که بیاد و تو این فضا قرار بگیره و حتی اگه برای یک لحظه خودش رو پیدا کنه، برای ما خوشاینده، یعنی اون اتفاق به نظر من افتاده،
این اتفاق میفته به خاطر اینکه ما همه از تو دل یک جامعه اومدیم بیرون، همه همون، یعنی که من از اروپا بلند نشدم بیام اینجا که توی این کار بازی کنم. و هممون احساس میکنم که داریم یه فریادی داریم که هر کدوممون یه که حتما کسی که میاد ما غریبه نیستیم، داریم با هم یه جا توی شرایط داریم زندگی میکنیم، حتما میتونه بفهمه که شاید داستان یک خطی یکی بود یکی نبود، ولی حتما حال رو میفهمه. و من خیلی وقتا خیلی وقتا مثلا کسی اومده یک داستان رو نگرفته ولی مخاطب دیگه دیدم که با همون داستانی که کسی دیگه نفهمیده بارها گریه کرده، چون جایی توی گذشتهش همون همون حال رو تجربه کرده. و فکر میکنم که این اتفاق قطعا میفته.
خانم قربانی، تیپ یا شخصیت؟
تیپ که قطعا وجود نداره توی این کار. این کلن بازیگری توی این کار یک شکل دیگه ایه. من فکر میکنم خیلی نمیشه کلن با این واژه ها بازی کرد یا مثلا عنوان خاصی رو داد. مثلا من خودم واقعا یه لحظاتی نمیگم همش، چون این که کلن یه بحث دیگه میشه، ولی نمیدونم پرستوام که اونجام یا کس دیگه ایم، چون که همش از خودمون اومده، یعنی از ناخودآگاه خودمون بوده. خیلی این مدلی نیست که خب من حالا برم نقشم رو بازی کنم، من باید این شخصیت رو در بیارم. یه چیزایی بوده، یعنی قطعا همه ما ساعتها کار کردیم، ولی بیشتر فهم فضاست که مهمه توی این کار، تا اینکه تو به فکر خودت باشی، به فکر شخصیت خودت باشی یا تیپ یا کارکتر یا هر چیزی دیگه.
خانم یونس تبار، حالا چون بحث به اینجا کشیده شد، چون میخوام بگیم که نقش بازیگر کجا بوده، چون نمایشنامه که در ابتدا به ساکن وجود نداشته، بازیگر هم که در واقع هویت مستقلی نداره در این نمایش، از موقعیت سازی ها بگید. پس موقعیت ها نقش اصلی رو دارن، رکن هستن در این نمایش، درسته؟
بله، موقعیت به معنی همون فضا که پرستو اشاره کرد، در واقع به این صورته که یه اتفاقی رو مثلا توی پروسه اتودا یک بازیگری میندازه، بعد دو تا بازیگر دیگه بهش اضافه میشن و اون رو سعی میکنن که تکمیل میکنن، بعد این بازیگرها کم کم با همدیگه مواجه میشن و میفهمن که الان داره یه اتفاقی میفته، مثلا یکی با دو تا دونه پارچه اومده، بعد دو نفر دیگه که اضافه شدن با اون پارچه یه بازیایی کردن، بعد همطوری میبینن که این بازی با پارچه مثلا داره میرسه به مثلا یه مراسم آینی، و بعد کم کم به این کاری که دارن میکنن رو تو اون لحظه متوجه میشن و بعد هی سعی میکنن اینو کامنتر کنن و هی آدمهایی که اضافه میشن هم سعی میکنن که، یعنی در واقع پروسه تمرین و در نهایت اجرا از همون درک میاد، این که هی بفهمیم که داره چه اتفاقی میفته و هی سعی کنیم که همراه و کنار هم دیگه باشیم، یا به قول پرستو خودمون رو فراموش بکنیم و در خدمت شکلگیری اون فضای باشیم کاملا.
مرسی.
در رابطه با این پیامی که حالا قراره هر کسی خودش جداگانه بگیره، یه دیالوگ های مشخصی بود که برای من جذاب بود، میخواستم بدونم اونا لزوماً قراره که پیام مشخصی رو برسونه یا نه جدا از هم هستن. جاهایی مثل موهاتو جمع کن برای من نشونه دربند کردن زنانگی بود، جاهایی مثل پیشنهاد رنگ مشکی به جای رنگ قرمز، یا جایی که دختر توی نمایش میگه باید جای بابام کار کنم، برادرم کنکور داره، من باید جای همه کار بکنم، قاطی شدن نقشا، گم شدن نقشا. این چند تا موردی که مثال زدم برای من یه جور فریاد زنانگی هم به حساب میومد. این برداشت میتونه درست باشه یا اینا مجزا بودن اصلا با هم این مفهوم رو نمیرسوندن؟
من بگم ایشی این که حالا اینکه واقعیتش اینه که اگه 10 تا خانومو داریم اینجا میبینیم، لزوما اتفاق بسته نمیشه به خانوم ها و حالا بحث زنان و فمینیست بودن و اصلا اینجوری نیست ماجرا. بحث ما بحث آدم هست، چه خانوم چه آقا. یعنی توی زندگی همون شاید خیلی پیش اومده که یه آقایی مجبور شده مثلا هم مادر بچهش باشه هم پدرش باشه به هر دلیلی. یعنی این چیزی نیست که فقط یه خانوم بخواد تجربهش کنه، ممکنه یه آقا هم تجربهش کرده باشه. و این بحث حالا موهاتو بپوشون و موهاتو جمع کن، نه واقعیتش این نیست که بخواد اشاره به بحث حجاب یا چیزای این شکلی و زنانگی داشته باشه. بحث ما بحث آدم هست، واقعا محدودش نکنیم به خانوما یا بحث زنان.
اتفاقی که توی این نمایش میفته استفاده زیاد از مونولوگ هستش که حالا مونولوگ رو به جریان سیال ذهن هم میشناسن. من بازم میگم هر کی از دوستان میخوان شروع کنن و ادامهش رو خودتون حالا خودتون مدیریت کنید. از مونولوگ برام بگی، مونولوگی که خب اکثر بازیگران ازش گریزان هستن، ترجیح میدن که دیالوگ اتفاق بیفته که موقعیت ساز هستش برای هم دیگه. این مونولوگ رو اول واسه در واقع مخاطبان برامون بگین که چقدر باید اون درونیات شما رو منتقل کنه تا چقدر میتواند انتقال بده و آیا اصلا خودتون ترجیح میدین مونولوگ رو؟
واقعیت اینه که ما یه تایمی، یعنی یکی از تفاوت‌هایی که کار ما با اجرای قبلی اینه که توی اون اجرا خیلی آدم‌ها مونولوگ میگفتن و خیلی طولانی تر بود، ولی تو این کار سعی کردیم که از این اتفاق بپرهیزیم. ولی خب یه جاهای دیگه گریزی نبود واقعا و کار ما رو می برد به این سمت که آدم ها یک واگویه هایی داشته باشن برای خودشون و فکر میکنم اساسا بر می گرده به زندگی هر کدوم از این آدم ها توی سال ثانیه که انگار گوشی نیست که اصلا تو بخوای دیالوگی برقرار کنی باهاش. و اکثر مونولوگ ها هم تقریبا مال خودمونه، یعنی خانم نوروزی ادیت کردن یه بخشش رو ایشون اصلاح کردن نوشتن، ولی اون جانمایش متعلق به خودمونه و تو اکثر صحنه هم میگم جنسش اینطوریه که انگار مخاطبی نیست و تویی که مدام اینها رو نجوا میکنی.
آقای پرازایی هم اساسا میگن که تو دنیا اساسا ما همه داریم مونولوگ میگیم، کسی دیالوگ نمیکنه. جان مایه مونولوگ یعنی که اینه که گوش نمیده، اصلا گوشی برای شنیدن نداره.
خانم زمان، مونولوگ رو چطور دیدید در این نمایش؟
واقعیتش اینه که ما خیلی سر چیزایی که قرار بود توی صحنه هامون بگیم بحث کردیم با هم دیگه، هممون با هم، و اینکه حالا چرا مونولوگ و چرا دیالوگ نه. ما توی اجرایی که توی سوئیس رفتیم اتفاقا میخواستیم که یک جای دیالوگ هم داشته باشیم و داشتیم، ولی واقعا توی این فضا و همطور که واقعا آقای پورازری میگه الان انگار واقعا آدم ها همش دارن مونولوگ میگن، یعنی واقعا انگار ما همدیگر رو نمیشنویم و هر کی داره برای خودش حرف میزنه و اگه هم میشنویم واقعا جواب درستی به هم دیگه نمیدیم. واقعا فکر کنم فضای این کار برد ما رو به سمت مونولوگ، یعنی اینجوری نبوده که ما از قبل بخوایم فکر کنیم که خب ما داریم کار رو این شکلی میبندیم پس باید بیایم مونولوگ بگیم، و یعنی واقعا رفتیم به این سمت.
خانم یونس تبار از مستقیم گویی در این نمایش پرهیز شده، بیشتر در واقع یک سری جملات غیر واقعی بیان میشه، نظر شما در این مورد چیه؟
غیر واقعی که ببینیم وقتی یه چیز
منظور همون دیالوگ های رئالیستی که تماشاگر آشنا هستش باش.
خب فکر میکنم این خاصیت این کار بود واقعا، یعنی اگر واقعا بنا بود که خیلی رئال مثلا خیلی دیگه عادی و روزمره میخواستیم حرف بزنیم اون اتفاقه نمیافتاد. حالا اینکه من بخوام الان مثلا توضیح بدم بگم چرا اون اتفاق نمی افتاد یا چه جوری بود، فکر میکنم یه مقداری بیشتر دورش میکنه. فکر میکنم که خاصیت این کار بود واقعا.
مرسی، سپاسگزارم.
میشنویم سخن آخر شما عزیزان رو، خانم سبا.
سخن آخری که سالسانیه تا الان یکی از بزرگترین تجربه های زندگی من بوده. بعد از من اجراهای متعددی رفتم با آقای پورازری، از تایمی که شکل اجرا رفتن چون عوض کردم و همیشه اون اجرا همیشه تو اون تایم تو زندگی من بزرگترین اتفاق هم. و الان فکر میکنم که آخریشه. خیلی دوست دارم بدونم که بعدش قراره چه اتفاق بیفته، ولی فعلا فکر میکنم که بهترین اتفاق بوده و دوست دارم که آدم ها بیان و شریک شیم با هم دیگه توی این فضای عجیب و جدیدی که من فکر میکنم ساخته شد.
خانم زمان،
آدم ها بیان ببینن، امیدوارم که اونا هم بتونن مثل ما که واقعا یه سال و نیم با هم دیگه زندگی کردیم، شاید بتونن یه لحظه با ما زندگی کنن.
من فکر میکنم که یه تجربه خیلی خوبی که میتونه این کار داشته باشه اینه که تو شرایطی که خیلی از تئاترها این چیزو دارن که به محض اینکه فکر میکنن الان یه مقداری، نمیخوام حالا از اصطلاح بعدی استفاده کنم، ولی الان تنها کلمه‌ای که به ذهنم میرسه ژانگولر بازیه. به محض اینکه احساس میکنن تماشاگر ممکنه که همراه نشه، خدای نگرده باهاشون، سریعاً یک چیزی به تئاترشون اضافه میکنن، همون به شکل ژانگولر بازی، که انگار اصلا مال خودشون هم نیست. و فکر میکنم که این کار اصلا در بند اینجور چیزها نرفته و این چیزیه که فکر میکنم بیارزه که آدم ها بیان و تو این تجربه با ما شریک شدن.
خانم قربانی،
من این روزایی که داریم اجرا میریم هاش میگم کاش که یه روزی مثلا من میتونستم برم بین تماشاگرها و کار رو ببینم که نتیجه این یک سال و نیمی که ما زحمت کشیدیم واقعا و تلاش کردیم برای اینکه یک اتفاق خوب رو بندازیم چطوریه. من که قطعا نمیتونم، ولی امیدوارم آدم هایی که میان حس خوبی داشته باشن، یعنی وقتی میرن بیرون با یه حس خوب برن. حس خوب منظورم قطعا خنده و مثلا خوشحالی و اینا نیست، منظورم اینه که
ادامه داشته،
آره، براشون تموم نشه همون لحظه.
ممنون از شما هنرمندان عزیز و ممنون از شما شنوندگان گرامی که وقتتون رو برای ما گذاشتید. من شهرزاد مقدادی و
من آریون آقا بکیانی، امیدوارم که سالهای زندگی شما به ثانیه نگذره. با حمید پورآذری باد و آب و خاک و آتش رو یه بار مرور کردیم. امیدوارم که شما هم از دیدن این نمایش لذت ببرید. تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.